با اعلام ساعت 20 شما را دعوت می‌کنم به شنیدن گفتگوی فرهنگی امروز.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادلان را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که برای پیشاهی نوشته خودش مرور، رصد و مداقعه‌ای داره بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور پیدا می‌کنند در استودیو تلاش می‌کنیم تا آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. آنچه در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی خدمت شما نازنینان ارائه میشه، نقب و نظری است بر آسیب‌های اجتماعی حوزه فعالیت و زیست بانوان محترم عزیز کشورمون، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر زهره شفیعی، روانشناس تربیتی مشاور خانواده، و سرکار خانم دکتر زینب قدیری، مشاور پژوهشگر روانشناسی و البته از مشاوران خبره عرصه خانواده. خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض سلام و درود دارم و خوش آمد عرض میکنم. خانم شفیعی، وقتتون به میل.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه همراهان عزیز. انشالله که همیشه پر انرژی و پر برکت باشم.
امید. بی‌نهایت سپاسگزارم خانم دکتر قدیری، وقتتون به مهر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که دقیقه‌ای رو از زندگیم در کنار شما هست.
سعادت از آن ماست. سپاس از شرف حضور هر دو بزرگوار. با اجازه شما سرکار خانم قدیری، ما بحث رو با سرکار خانم دکتر شفیعی آغاز بکنیم. قطعاً در حوزه نگاه آسیب‌های اجتماعی با محوریت بانوان مباحث کلانی است. این افتخار رو داشتم قبل از برنامه چند دقیقه‌ای با هر دو عزیز بزرگوار صحبت کردم، برای اینکه بحث چند پاره نشه و بر یک نمط استوار باشه. آغازگر بحث و محور صحبت‌های سرکار خانم دکتر شفیعی بر حوزه آسیب‌های متاسفانه و شوربختانه اتفاق به نام طلاق به ویژه میان بانوان محترم کشورمون هستش. با این روکرد سخنان ابتدایی شما رو خواهیم شنید.
خیلی ممنونم. واقعیتش بعد از سالیان سال که توی اتاق مشاوره کار زوج درمانی رو انجام دادم، بله، ترجیح دادم که امروز در مورد یک آسیب فوق‌العاده مهم در بین زنان، اون هم طلاق هستش، صحبت بکنم. بارها پای گفتگوی زنان مطلقه نشستم، حالا حرف‌های نگفتشون رو شنیدم، و یک جایی میبینم که در واقع خود طلاق و جدایی یکی از بحران‌های خیلی مهم بعد از زندگی و بعد از این تصمیم میشه.
درست.
معمولا افرادی که طلاق میگیرن، چه خانم‌ها و چه آقایون، دچار بحران هستن. اما بحث خانم‌ها خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر اگر بخوایم نگاه کنیم، به این شکله که یک خانم مطلقه بعد از جدایی باید تمام نقش‌هایی که قبل از جدایی داشته رو یه جورایی تغییر بده و مدل زندگیش رو یه شکلی عوض بکنه. حالا مجبور میشه به خاطر اون حمایت و استقلالی که داشته باشه، مجبور میشه که وارد بازار کار بشه، یک زن شاغل بشه و بعد دوباره توی شغل خودش باز هم آسیب‌های مختلف رو می‌بینه، اون فرسودگی شغلی، مجبور میشه به خاطر استقلالش ساعت‌ها، شاید 10 ساعت 12 ساعت کار بکنه و بعد هم که تازه از کار برمیگرده باز دوباره نقش مادری.
بله.
دوباره باز باید اون مسئولیت بچه‌ها، ارتباط بچه‌ها دوباره شبیه گذشته نیست، یه تغییر تحولاتی انجام شده و یک زن مطلقه بعد از جدایی می‌بینیم اون مسئولیتی رو که داره شاید ده ها برابر شده و کنارش هم اون فرسودگی شغلی، اون ذهنیتش، اون استراب ها، افسردگی ها، ناامنی هایی که نسبت به آینده داره، تمام اینها میتونه یک زن مطلقه رو به سمت آسیب بکشونه. واقعیت اینه که ما تو علم روانشناسی همیشه میگیم آسیب ها از جایی شروع میشه که افراد نیازهای اساسی و روانیشون رو برآورده نمی کنن یا به شکلی محیطشون باعث میشه که اونها نیازهاشون برآورده نشه.
بله.
این نیازها به چه صورتیه؟ اول از همه نیاز به امنیته، یعنی اینکه افراد دنبال این هستن که مخصوصا یک زن مطلقه دنبال این هستش که اون امنیته رو داشته باشه.
قطعا مزروز امنیت روانی است.
امنیت روانی یعنی یک حامی داشتن، یک آدم که در دسترسش باشه، یک کمک کننده، یک کسی که بتونه باهاش همدلی داشته باشه، قطعا این رو نیاز رو داره. ولی بعد از جدایی بدون شک این نیاز از بین میره.
درست.
و یواش یواش بعد از اینکه اون امنیت روانی فرد مختل میشه، استراب ها و افسردگی ها رو ما داریم میبینیم. نیاز به پذیرش یه نیاز دیگه است که یک زن مطلقه واقعا میخواد که این اتفاق براش بیفته، ولی معمولا توی جامعه و محیطش همیشه قضاوت میشه، همیشه سرزنش میشه، شاید خیلی از افراد ارتباطش رو باشون کات بکنن، توی محیط کارش دچار مشکل بشه و خیلی آسیب‌های دیگر رو داره میبینه صرفا به خاطر اینکه فقط یک تصمیمی گرفته و خواسته که یک زندگی جدایی رو داشته باشه، اما این آسیب‌ها رو با خودش هم میکنه. میتونه نیاز به استقلال داشته باشه، ولی خب در کنار این استقلال حمایت خیلی زیادی هم میخواد، هم از جامعه میخواد، هم از محیطش میخواد، هم از خانوادهش میخواد. ولی معمولا زنان مطلقه خیلی اونطوری که باید باشه نمیتونن نیاز به استقلالشون رو خیلی قوی و محکم جلو ببرن و شاید میگم خیلی از خلأهای جامعه و خانواده باعث میشه که اینها باز همون حالت استرا و افسردگی رو همیشه لمس بکنن. واقعیت اینه که خیلی از زنان مطلقه در مقابل نیازهای اساسیشون چند تا واکنش نشون میدن. بعضیاشون که تسلیم میشن، یعنی کلن میگن که روزگار بر وقف مراد ما نیست، ما آدمای افسردهی هستیم، منزوی شدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من یادم بدبختی شدم. بعضیاشون هم که به یه شکل اجتنابی هن، یعنی فقط دارن فرار میکنن از تنشا، از ناراحتی ها، حالا خودشونو مشغول میکنن دور همی های مختلف، برن این طرف برن اون طرف که مسئله و اون مسئله اصلی و ریشه خودشون رو نبینن. و بعضیاشون هم که سریعا وارد مرحله از جبران افراطی شدید میشن، یعنی ترجیح میدن که خب حالا 10 برابر کار کنم، به هر شکلی شده مستقل باشم، به هر شکلی شده این زندگی خودم رو، من نیازی به حمایت ندارم، نیازی به کسی ندارم. و دائما میبینین که این آدم هی داره هر روز و هر روز فرسوده تر میشه و بر اساس این داره جلو میره.
بسیار سپاسگزارم، ممنون بابت این توضیح و نگاه جامع و کاملتون در شکل تشریحی که فرمودید. خب سرکار خانم دکتر قدیری بزرگوار، اگر در راستای فرمایشات خانم دکتر شفیعی نکته یا نکاتی هست بفرمایید. این نکته رو یک بار دیگه هم تکرار میکنم که با توجه به فرمایش و صحبتی که پیش از آغاز برنامه با هم دیگه داشتیم، نگاه شما بر حوزه روابط دختر و پسر و البته تقبیحی است که در حوزه مفهومی به نام ازدواج سفید مومانی، یکی دیگر از معضلات جامعه ما، خاصه با نگاه آسیب شناسی بانوان محترم عزیز کشورمون در حقیقت باهاش مواجه هستیم. در خدمتتون.
بله استفاده کردم از فرمایشات سرکار دکتر شفیعی. متاسفانه باید بگم با وجود تلاش‌های بسیار زیادی که در سال‌های اخیر در نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته، متاسفانه هنوز زنان کشور ما اون جایگاه مطلوبی که باید در خور اونها باشه رو به دست نیاوردن و اون هویت انسانی زنها اونجوری که باید به رسمیت شناخته بشه متاسفانه.
در اجتماع رو میفرمایید، در خانواده میفرمایید، فردی میفرمایید،
نگاه هم نگاه فردی، هم نگاه خانوادگی و هم نگاه اجتماعی.
ببین
اگر آسیب‌های اجتماعی رو ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، آسیب‌های اجتماعی ریس فاکتورهای زیادی داره، برخیش عاطفیه، برخیش فرهنگیه، برخیش اقتصادی هستش. لذا آسیب‌های اجتماعی با محوریت نگاه به خانواده به عنوان سلول‌های اجتماعی باید در نظر گرفته بشه. برای همین آنچه که باید اتفاق بیفته برای زنان ما متاسفانه صورت نگرفته، هرچند که تلاش‌های زیادی بوده، مخصوصا در عرصه خانواده که مهمترین صحنه بروز و مهمترین بخش جایگاه زن به عنوان تربیت کننده اجتماعی هستش، این اتفاق صورت نگرفته و شأن و منزلت زن دستخوش یک سری تعصب‌ها و حتی جهالت‌های متاسفانه مردان شده بدون هیچ بهره از اون اخلاق اسلامی، حتی از حقوقی که از سوی شرع برای اونها به عنوانش برای مدیریت برای هدایت خانواده در نظر گرفته درسته. شده متاسفانه میان از اونها سوء استفاده میکنن و همونها دستاویزی برای ظلم مضاعف میشه به زنانمون و به دستاویزی میشه برای تحقیر اونها و اقداماتی هم که در این چند سال صورت گرفته برای دفاع از حقوق این افراد اقدامات کافی و متناسب به اندازه کافی نبوده. من مثالی بزنم، نمیدونم حالا اینجا میشود از اون صحنه هایی که ما به عنوان یک مشاور و روانشناس هستیم، ولی واقعا وقتی که یک خانم برای خیانت به ما مراجعه میکنه و میگه که من همسرم بهم خیانت کرده و بعد ما از آقا تقاضا میکنیم که حضور پیدا بکنه در جلسه، خب افرادی که دچار اختلالات خاصی هستن، از جمله اختلالاتی مثل اختلالات خودشیفته، باورتون شاید نشه اون آقا که وارد اتاق درمان میشه میگه این فضایی هستش که شر به من اجازه داده و عجب. حتی با همین اصطلاح میگه شما یه کاری بکن و به این ضعیفه بگو که دست از سر من برداره و اجازه بده که عجب. مگه من دارم چه کار میکنم و میبینید که اون فرد بیمار حتی تو جریان درمان و درمان خودش هم سیرابی نداره و این تنوع طلبی خودش رو داره ادامه میده. پس حالا این میشه عرصه های خانوادگی، ولی شما اگر بخواید در عرصه های اجتماعی نگاه کنید، خیلی از زنان سرپرست خانوار ما که تعداد کمی هم نیستن، من شاید فکر میکنم آماری که از بهزیستی من دیدم برای سالهای قبل بود شاید 2,500,000 به بالا آماری باشه که برای زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده.
اگر از مناظرات ریاست جمهوری و آمارهایی که ارائه شده بخوایم در حقیقت عددی رو بدیم،
بله.
3,400,000 نفر.
بله گفتم برای سالهای بله. قبل بوده، بله. اخیرا مطمئنن این افزایش پیدا کرده و شما نگاه میکنید یه زن سرپرست خانوار که هم نقش مرد رو داره و هم نقش زن رو داره با تمام مشکلات اقتصادی که الان گریبانگیر همه هست،
یعنی
شما نگاه کن 7 برابر شدن هر چیزی که دیگه کسی میتونه بگه که ما مشکل اقتصادی نداریم و همچنین این آسیب اجتماعی که بیماری کرونا هستش باعث شده که خیلی از تلاش‌های اقتصادی که این زنان قبلا یه وام 2,000,000 می‌گرفتن، یه سری لباس خریداری می‌کردن، اینها رو در یک مکانی می‌تونستن به فروش
بله،
برسونن
بله.
ولی الان همون هم از دست رفته، مشتریاشون از دست رفته و خب شما می‌بینید زن سرپرست خانوار وقتی دچار این معضلاتی بشن که واقعا یک مرد رو الان داره از پا در میاره و زن یک ریحانه است که نیاز نیستیم برای ساخته شدن برای این فعالیت اجتماعی شاید و مشاغل پردردسر ساخته نشده، شما وقتی نگاه میکنید میبینید که امکان هرچند کم باشه، هرچند کم، ولی امکان بروز رفتارهای پرخطر و از جمله مثالهایی که شما زدین، نوع ارتباطاتی که مثل ازدواجهای سفید و ارتباطاتی که حالا خیلی شایع شده، ارتباطاتی که و مورد پسند نیست و آفت‌ها و آسیب‌هایی داره که در ادامه خواهم گفت، مثل ارتباطات دختر و پسر پیش از ازدواج، از نوع رابطه‌های دوستی ما مواجه این شرایط هم هستیم.
بسیار سپاسگزارم. خب سرکار خانم دکتر شفیعی، من از فصلی از فرمایشتون وام میگیرم، به ویژه با محوریت مسئله تسلیم، انزوا، فرار ظاهری و البته جبران افراطی. در کنار تمامی مسائل که قطعا از دانش تخصصی شما به عنوان یک روانشناس خبره نشأت میگیره، فصلی از اونها هم به زیست و تربیت اجتماعی ما وابسته، چه در حوزه تعلیم و تربیت از نهاد آموزش دوران ابتدایی، آنچه رسالتی است که در حقیقت وزارت آموزش و پرورش در دو مقطع ابتدایی دبیرستان داره، در نگاه کلانتر فارغ از رشته‌های تخصصی مثلا مثل روانشناسی در حوزه‌های آکادمیک چنین مواردی باز هم کمتر مورد نظر قرار می‌گیره. شاید طی چند سال اخیر کمی این نگاه میان خانواده‌ها و زوج‌های جوان تغییر پیدا کرده، ولی بافت سنتی که میان پدر و مادران ما بود نیز در عدم انتقال چنین مفاهیمی به فرزندانی که در آینده قرار است نقش همسر، شوهر، مادر یا پدر رو ایفا کنند رو هم شاهد بودیم و البته رسانه هامون هم طی یک دهه اخیر شاید کارنامه‌ای به نسبت موفق‌تر حداقل نسبت به سالهای قبل داشته باشن، هرچند با نقطه ایدئال قطعا فاصله داریم. در به وجود آمدن این آسیب‌ها و حمایت‌هایی که بسترهای اجتماعی باید داشته باشه، تا چه حد میتونیم نقش این مواردی که عرض کردم رو مورد ارزیابی قرار بدیم؟
بله، ببینید در مورد بحث طلاق زنان، اگر بخوایم ریشه‌ای فکر بکنیم، از خانواده در واقع بخوایم شروع بکنیم، معمولا خانواده هایی که به شکل سنتی هستن خیلی این قضیه رو قبول ندارن، یعنی اینکه به شکلی به فرزندان خودشون از همون ابتدا میگن شما حق اشتباه کردن و حق انتخاب نادرست رو ندارید.
درسته.
و به شکلی به فرزندان خودشون میگن شما حق انتخاب اشتباه یا حتی اینکه بخوای یک مسیری رو اشتباه بری نداری، و این فرزند تا زمانی که به بزرگسالی میرسه احساس میکنه که وقتی که یک انتخابی کرده و تا آخر، حالا هرچند اون انتخاب اشتباه رو تا آخر این مسیر رو بره جلو، صرفا به خاطر اینکه خانواده طرد کننده نشه، خانواده به شکلی قضاوت نکنه. مشکل اساسی در واقع زنان مطلقه هم اونهایی که توی اتاق مشاوره همیشه درد دل میکنن اینه که حالا غیر از این که شاید جامعه یه نگاه دیگه ای هم داره، اگر از خانواده بخوایم شروع بکنیم، معمولا والد سرزنشگری دارن که مدام فرزند خودشون رو به جای حمایت مدام سرزنش میکنن.
بله.
یا سطح انتظارات خیلی بالایی از فرزند خودشون دارن، یا میبینیم که یک مدل دیگه‌ای نگاه میکنن و بعد این فرد ترجیح میده برای اینکه خودش رو اثبات بکنه، حالا یا به ازدواج دوم اشتباه دیگه ای تن بده، یا اینکه اصلا از کانون خانواده کنده بشه و کلن بیاد بیرون و باز دوباره توی محیط ناامنی قرار بگیره.
درست.
یعنی به یه شکلی که نمیتونن این قضیه رو بپذیرن که ممکنه که افراد و همه افراد تو زندگیشون یه سری انتخاب‌های اشتباهی رو داشته باشن اما میتونن جبران بکنن، و این قضیه براشون خیلی خیلی پررنگ شده. شاید یه جاهایی اصلا میبینین طرف مقابل تمام ارتباطهای خودش رو داره از بین میبره و باز دوباره تو فاز همون اجتنابه میره. ببینین تو اجتناب وقتی افراد قرار میگیرن آسیب‌ها دوباره شدیدتر میشه، یعنی ما میبینیم که خیلی از خانوم ها به خاطر این آسیب، به خاطر طرد شدگی از محیط و خانواده، حالا ممکنه به سمت مهمونی های خاص، مسافرت های خاص و بعد دوباره به سمت اعتیاد حتی کشیده بشن، به سمت رفتارها. ببینید هر چیزی که در واقع اونها رو از اصل قضیه و اضطراب هاشون در واقع دور میکنه و اجازه نمیده اونها با مسائل و مشکلاتشون مواجه بشن، این میشه مدل اجتناب. حالا این اجتناب میتونه تو روابط متعدد باشه، تو آسیب‌های مختلفی که یک زن وارد میشه، تو همه اینها ما میتونیم این اجتناب رو ببینیم. منتها باز دوباره این فرد هی برگشت میکنه به سمت خانواده، خانواده دوباره سرزنش میکنه، برگشت میکنه تو محیط کارش، و بعد من بارها میبینم که خانم‌هایی که طلاق گرفتن میگن که اصلا محیط کار من نمیدونه که من جدا شدم و ترجیح میدم سالیان سال نمایش و فیلم بازی کنم صرفا برای اینکه اون محیط خودم رو امنیتش رو داشته باشم، چون نگاه ها عوض میشه، ممکنه دوستانم کم بشن، ممکنه یه شکل دیگه ای به من نگاه بکنن و من نمیتونم خود واقعیم باشم. ترجیح میدم این مشکل رو اصلا بازگو نکنم. و میبینیم یواش یواش همین آدم احساس میکنه که ولی یه جورایی خود واقعیش رو نمیبینه، دچار طرد شدگی. ما توی روانشناسی و مخصوصا بحث طرحواره ها میگیم محرومیت هیجانی وحشتناک. تمام هیجانات منفی خودش رو به یه شکلی داره یه جاهای پنهان میکنه. هیجان مثل ناراحتی هاش، استراب هاش، نمیتونه درد دل کنه، نمیتونه خیلی از حرفاش رو بزنه، حالا صرفا به خاطر اینکه نگاه بدبینانه‌ای بهش داشته باشن. و این خودش دوباره باز به سمت آسیب‌های دوباره است.
بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر شفیعی. خب آرام آهسته به لحظات روحانی و ملکوتی اذان مغرب و افق تهران داریم نزدیک میشیم. قطعا بعد از اذان و مناجات بار دیگر گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت. اما از شما دوستان عزیز شنونده تقاضا دارم که در این لحظات و دقایق روحانی بیش از هر لحظه ای من و همکاران رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، به ویژه ملت شریف ایران، آن دست از عزیزانی که این روزها به دلیل همراهی با این ویروس لجوج، سمج و مرگبار رخت عافیت از تن به در کردند و بر تخت بیمارستان آرمیدند رو بیش از هر میشه مورد عنایت و توجه خودتون در دعاها و نیایش هاتون قرار بدید. آرزوی دیگران که امید مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. همکارانم در پخش برنامه رو ادامه خواهند داد. بعد از اذان و مناجات در خدمت شما خواهیم بود.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات.
تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان مغرب به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله به منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا
عظام مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد حسین علی شریف
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح.